بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با مسئله عدم و مطلوب بودن عدم مطلق یا عدم مقید یعنی کف به اینجا رسید که بالاخره ما باید تکلیفمون رو با مسئله این که آیا عدم مضاف حظی از وجود دارد یا ندارد و فارق بین عدم مضاف و سلب تحصیلی چیست روشن کنیم. اگر مثل امام رضوان الله تعالی علیه یا علامه طباطبایی در فلسفه تصمیم گرفتیم و تبیین کردیم که سلب تحصیلی واقعیت نداره و اوست که حقیقتا نقیض وجوده، ایجاب عدولی هم از باب بطلان بودن عدم نمیشه عدم رو به چیزی نسبت داد یا عدم رو تقسیم و تکثیر کرد و گفت که ما یک عدم سابق داریم، یک عدم لاحق داریم. بعد عدم سابق مقدور نیست، عدم لاحق مقدور است. تقسیم کنیم و حکم اینطوری بر عدم صادر بکنیم. اگر ما روشن کردیم که چنین چیزی درباره عدم امکان نداره و عدم نمیتونه سمت محمولی پیدا بکنه و عدم رو نمیشه به چیزی نسبت داد، اگر این رو در فلسفه روشن کردیم و تثبیت کردیم و تبیین کردیم، خب اون موقع دیگه باید فرمایشات محقق خراسانی را نادرست تلقی بکنیم و پاسخی که ایشون به اشکال میده و همینطور اصل اشکال را ناتمام بدانیم، چون ایشون اصل اشکال را مسئله مقدور بودن یا مقدور نبودن عدم تلقی کرد، در صورت که اشکال این نیست اصلا. عدم چیزی نیست که متعلق قدرت قرار بگیره و ما بگیم مقدور یا مقدور نیست، کما اینکه جواب ناتمامه. جواب مبنی بر این که عدم لاحق مقدوره، این تکثیر عدمه و ما کثرتی در عدم نداریم، تقسیمی در عدم نداریم. بله، ما میتونیم بالعرض و المجاز حکم وجود را به عدم بدیم، اب نداره، یعنی یه وجودی را مصداق یه عدمی قرار بدیم، اشکالی نداره. همطور که دیروز عرض کردم تفصیلش هم مال فلسفه است، مال بحث ما نیست. اما اگر تو فقه اکبر مسئله این مسئله درست شد و مرتب عمل کردیم، خب اینا رو دیگه میگیم اشکال آخوند غلطه، پاسخ آخوند غلط داره، دیگه راه نداره. کما این که فرمایش محقق خویی ناتمامه، این که ما بگیم که عدم خلاصه متعلق نیست بر اساس فرمایش تلامذه آخوند و مسئله برمیگرده به وجود به خاطر اینکه وجود منات داره نه عدم. ما زجر عن الوجود میکنیم چون مقصد مال وجوده نه طلب عدم. خب اون موقع اینم ناتمامه، چون اگر عدم مضاف واقعا وجود داره خب منات هم میتونه داشته باشه. اگر عدم مضاف وجود نداره، یعنی عدم لاحق وجود نداره، خود دیگه اشکال اینه که چیزی نیست، پیچه گیر اینه، نه گیر اینه که من بگم مسئله رو برگردم به حیث منافی. کما این که فرمایش مرحوم آقای مظفر هم ناتمامه. مرحوم آقای مظفر فرض کردن که خلاصه ما بحث علل زجر عن الوجود داریم، لازمه زجر عن الوجود طلب عدمه اینطوری، و نسبت این لازم و ملزوم نسبت صحیح و اصحه. نخیر، ما اصلا طلب عدم رو ثبوتن و عقلن تعقل نمی کنیم. هرچند گفتیم در فضای اون مدرسه فرمایش مرحوم آقای مظفر در واقع تمامه، تر از فرمایش آقای خوئیه، یعنی توجه کرده به همه لوازم اون نظریه و نشون داده که امر و نهی متعاکسند و تکلیف عینیت معلوم میشه تو اون فضا، تکلیف التزام معلوم میشه، تکلیف تضمن هم که قطعا معلوم شده، چون اینها باید رو بسیط میدونن، نباید رو بسیط میدونن، مرکب نمیدونن تا تضمنش کنن. امر دائر میشه بین التزام و عینیت، منتها عرض کردم تو اون سیستم اینا قشنگ میگن، ولی به شرطی که اصلش پایه درستی داشته باشه. این بنابر این مسئله. و اما اگر گفتیم نه، ما با عدم مضاف کار میکنیم و عدم مضاف حظی از وجود داره، اون موقع باید تکلیف این طرف هم معلوم بکنیم، باید معلوم بکنیم این حظی از وجود داره، یعنی تو فضای فلسفه مشاع، خب بله میشه چون حرفی زد، عیبی هم نداره من معلوم بکنم فقه اکبرم فلسفه مشاع، دارم با فضای فرمایشات بو علی صحبت میکنم، یا حتی فرمایشات شیخ اشراق، البته بعضی از فرمایشات شیخ اشراق، نه همه فرمایشات اشراق، من تو فضای متوسط فلسفه اسلامی اگر خواستم فقه اکبرم رو تو این فضای متوسط تعریف بکنم، بله من میتونم بین نقیض و بین کسل به تحصیلیه و بین ایجاب و عدولی فرق بگذارم، بگم ایجاب و عدولی دارم و میتونم عدم رو تقسیم کنم و عدم رو نسبت بدم. که مظنه قوی ما اینه که آقایونی که بحث عقلی میکنن تو فضای فلسفه مشاع بحث میکنن اینطوری. چرا؟ به خاطر قرائن متعددی که در عبارات محقق خوئی داریم، حالا فعلا من در صدد احصائش نیستم، چون ایشون الا ماشاءالله در فقه و اصول از تقابل عدم و ملکه صحبت میکنه و عدم ملکه را در مقابل ملکه خلاصه قرار میده، خیلی خوبم توضیح میدم، توضیحات مشاعه، خیلی جاها همینطوره، ابی هم نداره. اگر یک کسی مثل محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه یا مثل مرحوم آقای مظفر بر اساس فضای متوسط فرمایش صدرا، یا مثل استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح که اصرار دارن که خلاصه در سالبه ما نسبت داریم، یعنی حکم داریم، و میگن که نمیشه خلاصه ما حکم نداشته باشیم در سلب تحصیلی، و بعضی جاها هم سعی میکنن این رو به صدرا نسبت بدن در جای خودش در فلسفه، که این حرف متوسط صدراست و تو فضای حرف متوسط انصافا صدرا عبارت داره، صدرا اصرار داره و عبارت هم داره در جای خودش در فلسفه، اصرار داره صدرا که خلاصه عبارت داریم در این رابطه. اگر کسی بخواد اینو تو این فضا تحلیل کنه، بله اشکالی نداره، اشکالی نداره، و اون موقع برای در واقع عدم مضاف حظی از وجود درست میشه، و اگر عدم مضاف حظی از وجود پیدا بکنه وضعیت این استدلالا درسته، ولی این دفعه باید این طرف مسئله را صاف بگیم، بگیم بله ما عدم مضاف داریم، حظی از وجودم داره، عدم و ملکه تقابلشون تقابل خارجیه، هیچ اشکالی نداره، عدم و ملکه تقابلشون تقابل خارجی، یعنی واقعا دو تا واقعیت خارجی هم که نسبت تقابل با هم داره، تقابل میدونید نسبت طرفینی، این باید با این مقابل باشه، این باید با این مقابل باشه، در عدم و ملکه همینطوره، درست، در تضاد همینطوره، درسته اینطوری. لذا اگر کسی این حرفا رو اینطوری خواست بزنه اشکالی نداره، مثل آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بدایه که سطح فلسفه اسلامی است، الان حرفی نداریم، منتها چنین فیلسوفی البته اگر بخواد تو سطح فلسفه اسلامی قرار بگیره، یعنی در فضای مشاء قرار بگیره و دقیق مشاء رو بگه، باید بین سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی فرق بذاره، نه مثل بعضی از بزرگان اصرار کنه سلب تحصیلی درش نسبت و حکم هست. نه، مشائی بخواد بگه، باز آیه طباطبایی مشائی مشائیه، خیلی منظم مشائی میگه مطلب رو تو سطح فلسفه اسلامی. اون موقع در واقع یه واقعیتی داریم خارجی، ایجاب و عدولیه، میزه به عدم داریم، اینطوری میزه به عدم، واقعا میزه دیگه، چون واقعیت خارجیه اینطوری. اگر این باشه و ما اینطوری با عدم کار بکنیم، خب دیگه تا آخرش باید بیستیم سر این حرفا، حرفا رو ادامه بدیم دیگه. نباید مثل آقای خویی بگیم منات نداره، یعنی شاگردان آخوند مثل محقق اصفهانی یا بعضی از تعابیر محقق نائینی دیگه ناتمامه. اگر تو فضای مشائی با آخوندیم، مشائی حرف میزنیم، برای عدم مضاف خارجیت قائل میشین، بحث همونو پیاده میکنیم. اما اگر یک کسی خواست در از فضای مشا هم بیاد پایین تر، حالا توضیح، بره تو فضای اقلائی، بحث اقلائی کنه، نه بحث عقلی، بیاد بره اندل اقلا ببینه مسئله چه حکمی داره، خب این باید چه کار کنه؟ باز اینجا بحث اقلائی ما یک و دو ای داره، یعنی دو پله است. خوب توجه بکنید، اگر بحث اقلائی بخواد بکنه، یکی از رفقا نکته خوبی من گفت، گفت حاج آقا تو این بحث های اصولی سعی بکنیم که در واقع مرزهاشو روشن‌تر برا ما بگید. بگیم ما اصلا همه تلاشمون مال اینه که این مرز رو روشن کنیم، یعنی بگیم کی کجا عقلی حرف زده، کی کجا عقلایی. ببینید در فضای عقلایی باز ما یه پله، دو تا پله داریم. پله اول فرمایش آخونده که با طلب کار میکنه. ما قبلا در بحث متعلق اوامر و نواهی یه بحثی از آخوند داشتیم که قبلا هم یه اشاره‌ای بهش کردم، حالا تو جمع‌بندی میخوام ازش یه استفاده ای کنم. قبلا یعنی چند جلسه پیش، آخوند اونجا مبناش بر این بود که امر طلبه، نهی هم طلبه. بعد میگفت این طلب به ماهیت خورده یا به وجود خورده یا به ایجاد خورده در امر. در نهی هم میگفت این طلب به ترک خورده. حرف آخوند اینطوره که عبارتش خوندم، میگفت متعلق هما، یعنی متعلق این وجود و عدم، این وجود و ترک. میگفت الحق ان الاوامر و النواهی متعلقا به مثلا به فرد نیستن، بلکه باید به خلاصه وجود بخورن یا به عدم بخورن، یعنی به ترک. بعد متعلق این وجود و عدم ماهیت، تعبیر آخوند این بود. منتها توجه کنید، آیا آخوند که میگفت که امر طلبه و این طلب به وجود میخوره نه به ماهیت، بعدم میگفت که نمیتونه به وجود بخوره به عنوان اینکه وجوده، بلکه باید به ایجاد بخوره، یعنی مفاد به تعبیر ایشون مفاد کانه تامه باشه نه مفاد کانه ناقصه، یعنی ما یه چیز موجودو که طلب نمی کنیم، یه چیزی که نیست طلب می کنیم که معناش اینه ایجادشو طلب می کنیم، تعبیرش این بود. آیا آخون تو فضا این که بگه امر طلبه، نهیم طلبه؟ خب حالا ما امرشو که تحلیل کردیم، خوب توجه کنیم، آخون حرفش این بود، ما هم اینطوری دفاع کردیم از آخوند، که آیا آخوند گفت که من نمیتونم این طلب رو بزنم به ماهیت، نه با فرض اصالت الوجود نه با فرض اصالت الماهیه. صدر عبارت آخوند عقلی بود. ما اونجا مفصل سال گذشته توضیح دادیم برای دوستان، قشنگم توضیح میداد، میگفت که نه با اصالت الوجود نه با اصالت الماهیت، طلب به ماهیت نمیخوره، چون این ماهیت ماهیت منحیثیه است. ماهیت منحیثیه بی اثره، همه هم میگن بی اثره، هم اصالت الوجودی ها میگن بی اثره، چون میگن اصالت یعنی منشئیت، اثر مال وجوده، هم اصالت الماهیتی ها میگن بی اثره، میگن منحیثیه اصیل نیست، ماهیت مجعوله اثر داره نه ماهیت منحیثیه. لذا آقای آخوند تو متن کفایه اولش این استدلال کرد که این حرفی که من میزنم که طلب در امر به وجود خورده نه به ماهیت، معناش این نیست که من بخوام با اصالت الوجود یا اصالت الماهیه کار کنم. اولش اینطوری گفت که گفتیم یه کسانی مثل محقق اصفهانی خیلی قشنگ از این حرفا بحثای فنی اصالت الوجودی بحث کردن، بعدا با آخوند درگیر شدن، کاری به درگیرشون هم حالا نداریم. ولی ما از ذیل فرمایش آخوند یه استفاده ای کردیم که های آخوند تو جمع‌بندی میخواست بگه که بابا شما این بحثای فلسفی رو بذارید کنار، برید ببینید پیش عقلا ماهیت منحیثیه میتونه منشئیت اثر داشته باشه یا نه. عقلا با واقع خارجی کار میکنه، واقع خارجی رو منشأ اثر میبینه، میگن این آب خارجیه که رفع آتش میکنه، این نون خارجیه که سیر میکنه. لذا اگر آب خارجی رفع آتش کرد، نون خارجی سیر کرد، عقلا میگن تو با خارج کار میکنی، با واقع خارجی کار میکنی، با مفاهیم ذهنی کار نمیکنی. لذا نه با مفهوم وجود کار میکنن، نه با مفهوم انسان کار میکنن. اینطوری ما از ذیل استدلال آخوند قشنگ در آوردیم که بابا آی آخوند که اصرار میکنه متعلق طلب وجود نه ماهیت، نمیخواد او وجود مقابل ماهیت رو تو بحث اصالت الوجود روش تمرکز کنه، و حتی نفی ماهیتش هم ابواب او بحثای فلسفی نیست. بله در صدرش وارد شده که بگه اگه بخواید اینه بگید ما اینطوری بهتون میگیم، ولی در ذیلش اینطوری بحث کرده. حالا سوال اینه، اگر ما این جمع‌بندی رو درباره آخوند کردیم در وجود، میتونیم این جمع‌بندی رو درباره آخوند در مورد عدم به کار ببریم؟ چون بحث اون عدمه. ما بحث متعلق اوامر و نواهی رو که خوندیم، بخش وجودش رو تقویت اونجا شرح دادیم، حالا بخش متعلق نواهیش رو داریم بحث میکنیم. آخوند اینطوری گفته، ببین آخوند گفته که آقا حق اینه که امر به وجود این طبیعی میخوره، بعدم وجود کرده ایجاد که تحصیل حاصل نشه، نهیم به ترک این طبیعی میخوره. حالا هم تو نواهی اومده گفته این ترک کدوم ترکه؟ ترک لاحقه که مقدورته، نه ترک سابق یا ترک ازل. اینطوری حالا این ترک لاحق که آخوند داره باش کار میکنه، همه حد وسطی که درباره اوامر به کار رفت اینجا به کار میره، یعنی یه بحث عقلایی داریم میکنیم. بر اساس این که با طلب کار کنیم، این سوال رو باید یه دقتی سرش بکنیم رو حیث عقلاییش، مخصوصا خوب توجه بکنیم. اگر مبنای آخوند رو تو خود طلب لحاظ کنیم، که ما سال گذشته اینو هم براتون گفتیم، گفتیم آیا آخوند تو طلب باز یه بحثی کرده که این طلب چه طلبیه، گفته این طلب طلب انشائیه، یا انشاء طلبه، نه اینکه این طلب طلب حقیقی باشه. بعدم یه بحث مفصلی تو اوامر کرده که طلب حقیقی و اراده حقیقی فرقشون چیه با طلب انشائی و اراده انشائی. که حاصل فرمایش آخوند اونجا اینه که طلب حقیقی و اراده حقیقی یه چیزن، طلب انشائی و اراده انشائی هم یه چیزن، اما لفظ اراده ظاهره در حقیقیه، لفظ طلب ظاهره در انشائیه. یعنی یه بحث ثبوتی کرده یه بحث اثباتی کرده آخوند، گفته تو ثبوت ما یه طلب حقیقی داریم یه اراده حقیقی که عین همه، یه چیزن که دوتا کلمه براشون به کار رفته، یه طلب انشائی داریم یه اراده انشائی داریم، اینا هم عین همه. منتها وقتی یه کسی میگه کلمه اراده رو به کار میبره ظاهره در اراده حقیقیه، وقتی کلمه طلب به کار میبره ظاهره در طلب انشائی. ولذا چون طلب انشائی غیر از طلب حقیقیه، چون اراده حقیقی غیر از اراده انشائیه، طلب و اراده مقایر همن. اما به خاطر این که یکی ظاهر در حقیقی یکی ظاهر در انشائیه، بله اگه هر کی رو با هم جنسش بسنجی نه یکیه. خیلی مفصل دیگه تو کفایه عبارت پردازی کرده آخوند. حالا اگر حرف آخوند اینطوری بشه که من وقتی میگم طلب منظورم طلب انشائی ایقائیه به قول آخوند، نه طلب حقیقی، خیلی هم قشنگ آخوند تو کفایه باش خیلی مسائل رو حل کرده، حتی مسائل تفسیری رو حل کرده. که وقتی خدای بعد گفته این که تو طلب میگم تو استفهام هم همینطوره، من یه استفهام حقیقی دارم یه استفهام انشائی دارم. ولذا وقتی خدای متعال از حضرت موسی سوال میکنه ما تلک به یمینه که یا موسی، این استفهام در موضوع الله خودش به کار رفته، یعنی استفهام ایقائی، نه اینکه خدا حقیقتا العیاذ بالله جاهل داره سوال میکنه، و نه اینکه من استفهام مجازن در معنای مجازی. خیلی مفصل دیگه سعی کرده خیلی از مطالب رو حل کنه و خیلی هم بالیده به این دقتی که کرده در اونجا، فکن من الشاکرین داره، چند تا تعبیر داره، خلاصه اینو فحفظ وقتنم و چه بچه از این حرفا، خیلی خوب عالی. حالا اگر کسی آمد و فرمایش محقق خراسانی رو تو این مطلب قبول کرد که طلب طلب ایقائیه، طلب ایقائی قطعا مفهوم عقلائیه، و این طلب ایقائی را برد سر وجود، ولی نه وجود مقابل ماهیت، سر واقعیت خارجی که منشأ اثره. حالا سوال اینه اگه همین طلب ایقائی رو برد سر عدم، بعدم توضیح داد که این عدم لاحق غیر از عدم سابقه، عدم لاحق مقدور نیست، عدم سابق چه عدم لاحق مقدور نیست، عدم سابق مقدوره. خب حالا این تکثیر عدم به تعبیر قشنگ علامه که دیروز من رو این تعبیر میخواستم شما ذهنتون خوب با این تعبیر کار کنه، تکثیر عدم و تفکیک لاحق از سابق برای کسی که طلب رو طلب ایقائی میدونه چه نوع عدمیه؟ اینی که به رفقا گفتم من این بحثا رو گذاشتم تو سامانه که دیگه هی شما باید بالاخره اینا رو بخونید و من از خروجیاش استفاده کنم، چون بخوام همه شوش عرب بدم دوباره میرم تو 20 جلسه 30 جلسه تحلیل این بحثا، که همین طلب و ایقاع و انشاء و فعل و اراده و حقیقت و مجاز و همین حرفا. اگر آیه آخوند طلب رو کرد طلب ایقائی که کرده، طلب انشائی که کرده، و این طلب ایقائی انشائی را از طلب حقیقی و اراده حقیقی جدا کرد، و ما این طلب رو بردیم سر وجود، گفتیم آیا آخوند اونجا عبارت شرح داره که عبارت با نمیدونم یک واقعیت خارجی داره کار میکنه و ما سرجمع تحلیلمون از آخوند تو امر این بود که اقلائی کار کرده آخوند. گفته طلب ایقائی در واقع ما بر واقعیت خارجی که ایجاد این واقعیت مثلا. خب حالا این طلب ایقائی وقتی میاد سر عدم، تکلیفش با عدم چیه؟ ما میتونیم اینجا یه بحث عدم مضاف لهو حزن من الوجود داشته باشیم و این عدم مضاف لهو حزن من الوجود را از باب طلب ایقائی عدم مضاف و مقدوریت عدم مضاف تحلیل کنیم، ولی بگیم اقلائیه، حتی نگیم مشائیه. یعنی قشنگ فلسفهشو بذاریم کنار، بگیم اون بحث صدرائی یا مشائی عدم تو فلسفه بره کنار، بیایم تو فضای اقلائی، بعد این طلب ایقائی رو ببریم سر همین سوال بر مبنای حضرات تلامذه آخوند هم پیش میاد. اینا اومدن گفتن امر بعثه، نهی زجره. خب اگر امر و نهی بعث و زجر باشه، خوب توجه کنید، این بعث و زجر رو دو جور میشه معنا کرد. حالا امرشو بگم که قشنگتر شما یه میداری با امرش اول آشنا بشید. نهیش یکم عدم سخته آقا، عدم از این چیزاییست که کار باش آسون نیست. خدا رحمت کنه اساتید مرحوم آقای مطهری رو، خدا حفظ کنه استادمون آیت الله جوادی رو. یعنی قشنگ میگفتم با دو چیز نمیشه خیلی کار کرد، یکی با چیزی که خیلی بالاست، یکی با چیزی که هیچه سخته باش کار کردن. بذا غربیا حق دارن حرکت رو نفهمن. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، این حرفای خوبه آقایونه. حالا با وجودی مداری با این واقعیت خارجی مداری کار کنیم. اول ببین وقتی من میگم امر بعثه، سوال اینه این بعث تکوینیه یعنی من دارم بعث تکوینی میکنم به واقع خارجی، یعنی به ایجاد واقع خارجی، نه به وجود، چون بعث به وجود لقبه. بعث تکوینی میکنم به ایجاد، اگه اینه ببینیم چی میشه وضعیتش. اگر نه من رفتم سراغ اینکه این بعث اعتباریه. چطوری؟ تو طلب گفتم یه بار طلب حقیقیه، یه بار طلب انشائی ایقائیه. اگر من رفتم تو بعث، گفتم بعث هم دو جوره، یا بعث تکوینیه. بعث تکوینی مثل هل دادنه، هلش میدی. اگر این بعث تکوینیه و شما داری هلش میدی به سمت واقع خارجی، اینطوری بعدن همین رو تو زجرم میگیم، داری بازش میداری از واقع خارجی تکوینن. یا داری بعث اعتباری میکنی. این من یه تتمه داره بعد توضیح میدم جلسه بعد، میخوام فقهم هم عدسم داره، همین نگرش دارم مطلب رو. اگر بعث تکوینی از بعث اعتباری جدا بشه، ما طلب رو بذاریم کنار، بریم سراغ بعث تو سازمان خودمون. بعد اون موقع ببینیم میشه یک کسی بگی که شما که دارید میگید صیغه افعل برای بعث اعتباری وضع شده نه برای بعث تکوینی، بعث اعتباری، خب اعتبار خفیف المعونه است. شما بعث اعتباری را، زجر اعتباری رو چه اشکال داره با عدم مضاف؟ عدم مضافی که عقلا براش حظی از وجود قائلن، زجر اعتباری رو باش کار کنید. پس متوجه ملاحظه میکنید، ببین اینا تو هر دو سیستم قابل سؤاله. برای سیستم آخوند که داره با طلب کار میکنه، با عنایت میگه طلبش طلب انشای ایقائیه. برای سیستم این آقایون تلامذه که میخوان با بعث و زجر کار کنن، با توجه به اینکه دارن با بعث اعتباری و زجر اعتباری کار میکنن. میشه ما بریم بگیم تو این فضا که من حالا سر بعث اعتباری و نسبتش با بعث حقیقی عرض خواهم کرد، زجر اعتباری و زجر حقیقی، چی کار کنیم؟ همه هم دارم ثبوت میگم، هیچ فعلا بحث اثباتی کار نمی کنه. میشه نمیشه؟ میشه ما تو فضای عقلایی همطوری که طلب رو به اوتور تعیین تکلیف کردیم، وجود رو هم ایجاد کردیم، نه وجود و نه ایجاد رو از اصالت الوجود و اصالت الماهیت جدا کردیم با عبارت آخوند، اینجا برای عدم هم تو فضای آخوند یا تو فضای زجر اعتباری این کارو بکنیم یا نه نمیشه؟ بعد امام اینجا چی گفته؟ ما یکی از واقعا چیزهای مهمی که تعقیب میکنیم همینه. امام اینجا دیگه خیلی به اجمال، چون بحثاشو تو امر مفصل انجام داده، خیلی به اجمال تو همین فضا سوال سومی هم بگم دیگه، که قبلا گفته بودم ذهنتون رو گفتم آماده کنید که تعیین تکلیفش کنید. یک کسی بگه خب خیلی خوب، شما یه حرفا رو سر صیغه دارید میزنید یا سر ماده امر؟ ما اون موقع که سوال مطرح کردیم اثباتیش کردیم، گفتیم وقتی یک کسی وارد فضای اثبات میشه میگه امر مثلا سله هیئتی داره، ماده ای داره. یه کسی بگه خب بابا این سله است، باشه، اما الان دعوام که سر صیغه افعل نیست، دعوام سر ماده امره. الان دعوام سر صیغه لا تفعل که نیست. دعوام سر ماده نهیه. حالا میبینید این فارق بین ماده و هیئت، یک اصولی شدن ماده، دو یه تأثیر عجیب ثبوتی و اثباتی بر این بحث میذاره، سه هم ثبوتی هم اثباتی. بر این بحثی که ما سوال قبلیمون بود که این بحث اعتباری یا حقیقی، زجر اعتباری یا حقیقی، زجر اعتباری و بحث اعتباری یا طلب ایقائی رو میشه با عدم مضاف عرفی حل و فصل کرد یا نه؟ ملاحظه میکنید که ما یه مقداری چاره ای نداریم، داریم درسمون رو میدیم، سختم میشه بعضی وقتا، هی هم نگه داشتیم این بحث رو تا آقای پورفیاض به دادمون برسه سر این مشاورات و بحثا و مباحثات و آقای قانم و کذالک سر این قضیه نوارای عوامه که ما تعقیب میکنیم که اینا بیاد تو سامانه. دیگه چاره ای نیست آقایون، اگر میخواهیم مقلد باشیم یه طور باید سامان بدیم ذهنمونو، اگر واقعا اجتهادی و صاف بخوایم اینا رو درست کنیم یه ذره باید زحمت این کوه پیمایی رو به خودمون بدیم. تا ادامه بس انشاءالله ببینیم به کجا میرسه. لذا من خواهشم کردم از رفقا اگر بتونیم تا مثلا یک شنبه دو شنبه نمیدونم قضیه اربعین که بسیار با برکته به کجا میرسه، آخرین وقتی که در اختیار دوستانیم، ببینیم میرسیم این بحثو به کجا برسونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.